به نام خداوند بخشنده و مهربان. با عرض سلام خدمت دوستان شنونده همراهان برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی، در خدمت شما خواهیم بود. با سوالات شما درباره کودک و نوجوان خواهیم شنید پاسخهای کارشناس محترم برنامه رو، جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی. خدمت ایشون خیر مقدم عرض میکنم و از اینکه باز هم در برنامه ما حاضر شدن سپاسگزارم. خیلی خوش آمدید آقای دهنوی.
سلامت باشید انشاءالله.
زنده باشید.
بندم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. انشاءالله امیدوارم خداوند عنایتش و لطف شامل حالمون بشه، بتونیم بحثای خوبی داشته باشیم
انشاءالله. خب دوستان شنونده رو معطل نمیگذاریم، همکارانم هم سوالاتی رو آماده پخش دارن و سوالات کتبی هم داریم تا ببینیم که فرصت چقدر با ما همراه خواهد بود و یار ما خواهد بود. بشنویم اولین سوال آماده پخش رو.
سوال من اینه که یه دختر بچه دارم، می‌خواستم کلاس کاراته بفرستم. می‌خواستم ببینم این باعث نمیشه که بچه شیطون بشه، شیطنتش بیشتر باشه و اینا.
بله. خب امروز تقریبا هیچ کس شک نداره که ورزش نیاز ضروری انسان هاست، مخصوصا خب جوان ها و نوجوان ها تحرک زیادی دارن، باید یه جوری این تخلیه بشه. حالا در اصل قضیه ورزش شکی نیست، ولی حالا اینکه چه ورزشی، مخصوصا که دختر هم باشه فرزند ما، آیا مناسب است اولو در ورزش رزمی ثبت نام بکنیم مثلا یه همچین کلاسی بره؟ اینا گاهی اوقات سوالاتی است که به ذهن میرسه و شاید گاهی اوقات آگاهی نداشتن به اندازه کافی هم باعث بشه که خدای نکرده فرزند ما از ورزش زده بشه، یا اون نتیجه که ما از ورزش بگیریم نتیجه نامطلوبی بگیریم. ایناست که فکر می‌کنم نیاز باشه مقدار با دقت بیشتری به این جور مسائل پرداخت. حالا ایشون سوال کردن، نظر شما رو بدونیم آقای دهنوی.
خواهش می‌کنم. البته شاید مناسب‌تر برای دختر خانم ورزش‌های مناسب‌تر باشه، حالا تأملی بفهمن خودشون. ورزش‌هایی مثل حالا ژیمناستیک، تنیس، والیبال، ورزش‌هایی که حالا شاید سنخیت بیشتری با خانم‌ها داشته باشه. اما ورزش‌های رزمی هم من جمله کاراته که نوعی از ورزش‌های رزمی هست، اونم این تصوری که ایشون داشتن که باعث شیطنت بیشتری ایشون میشه و گویا حالا زمینه‌هایی هم داره، من اینجوری برداشت کردم که دختر خانم شیطونیه و نگرانیشون اینه که اگر بذارن ایشونو کلاس کاراته و حالا ورزش‌های رزمی شیطنت ایشون بیشتر میشه یا نمیشه. نه، این قطعا اینجوری نیست، این تصور درستی نیست که خیلی از مردم از ورزش‌های رزمی دارن که حالا توی ورزش‌های رزمی و من جمله کاراته و کونگ فو و اینها مثلا بزن بزن هست و میزنن و میکشن و گردن میشکنن و دست میشکنن و اینجوری نیست. یعنی خلاصه ملاک این فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و فیلم‌های جتلی و جکی چان و اینها نیست که خیلی تو تلویزیون و سینما و اینها ما می‌بینیم. خیلی از این ورزش‌های رزمی اصیلن و واقعا بعضیشون هم جنبه هنری هم حتی دارن.
بله.
در مورد حالا کاراته که ایشون سوال کردن، خب شما میدونید نخستین قانون کلاس کاراته نظمه. حالا ممکنه یه جایی هم این عمل نشه، خوبه که برن پرسجو کنن، ولی واقعا این قالب هست که نظم رو یاد میدن و در کلاس‌های کاراته به بچه‌ها اجازه پرخاشگری نمیدن. کلاس کاراته فوایدی داره، حالا من فقط دارم این شبهه رو از بین میبرم، اگر نه اولم عرض کردم شاید مناسب تر برای ایشون ورزش های مناسب تره جنس مؤنث و خانم باشه، ولی به هر حال نه، اون تصورم تصور درست نیست. کلاس کاراته فوایدی داره، خیشتنداری رو یاد میدن، تواضع و فروتنی، احترام، اینا جزوه کار هست، اراده قوی، کنترل شخصی، اصلا اطاعت از مربی، که اینها یه جوری غیر مستقیم هم میتونه تو اون قضیه شیطنت هم که ایشون دارن اتفاقا شاید اثر مثبت بذاره. اگر مربی این کلاس ها خوب باشه، یه مربی خوب اعتماد همراه با آرامش رو الغا میکنه به بچه ها. حالا جالبه برای ایشون که اون با اون زمینایی که خودشون هم فرمودن و ما هم برداشتمون اینه که شیطنت بیشتری این دختر خانم داره، اتفاقا از جهتی هم این کلاس باعث میشه تخلیه بشه و چه بسا شیطنتش هم کمتر بشه. خلاصه این تصور درستی نیست که اگر فرزندمونو گذاشتم توی این کلاس‌های ورزش‌های رزمی و اینا اون شیطنتش بیشتر میشه، خشونت گرا میشه، خشونتش بیشتر میشه، یا بسیار از خانواده‌ها نگران صدمه هستن، نگران آسیب‌هایی هستن که بچه‌ها می‌بینن. ولی این هم یه جایی دیدم بر اساس آمار درصد آسیب در کاراته به ویژه همین کاراته خیلی کمتر از فوتباله. خیلی ما تلقیمون گاهی برعکسه، گمان میکنیم آسیب اونجا خب خیلی بیشتره چون میزنن مثلا حمله میکنن، ولی نه، میزان آسیب و درصد آسیب در کاراته از فوتبال کمتر هست. به ویژه که حالا ایشون سنشون کمه، چون فهموندن دختر کوچولویی دارم و معلوم میشه که سنشون بالا نیست، این رو هم حالا بدونید. در سنین پایین خب یعنی ابتدای کار در حقیقت، این ربطی به سنین پایین نداره، اگه یه بزرگسالی هم ابتدای کارش باشه، کمربندش کمربند سفید هست و حالا اهل فن میدونن که با کمربند سفید اجازه رزم هم و مبارزه هم نداره تا زمانی که اون کسی که کارت داره یاد میگیره به کمربند سرز نرسه، اجازه مبارزه هم نداره. بنابراین این هم یک نکته ای هستش که به شما آرامش بده که فرزندتون شیطنتشون انشاءالله زیادتر نخواهد شد. البته حالا سبکا هم مختلف هست، اینم خوبه که دنبال باشید با این سبکا هم آشنا بشید. سبکایی مثلا مثل سبک شوتوکان که ضربات کنترل شده است و بدون آسیب، یعنی خوبه حتی برای ایشون وارد سبکی بشید و سبکی رو انتخاب کنید که بدون ضرب بدون آسیب باشه و ضربات کنترل شده باشه.
بله بسیار خوب. حالا غیر از گذشته از پاسخی که شما دادید به این سوال، من فکر می‌کنم خوبه کلاً این آگاهی رو بدیم به همه شنوندگان عزیز که بالاخره در انتخاب ورزش باید دقت کرد. حالا هر ورزشی رو ما میگیم ورزش، ولی گویا بعضی ورزش‌ها از نظر فرهنگی با فرهنگی ما نمی‌خونن.
بله.
که حالا جای طرحش در اینجا نیست. بعضی ورزش‌ها اصلاً در واقع ورزش نیستن، اصلاً فکر می‌کنم به غلط خودشون رو در میان ورزش‌ها جوازدن. در هر حال این که دقت بکنیم و بدونیم که ورزش‌ها با هم دیگه فرق می‌کنن، متناسب با روحیات فرزندانمون بسیار مناسب است. از پاسخ‌های شما سپاسگزارم.
سلام.
خب در ادامه برنامه بپردازیم باز به یکی دیگر از سوالات نامه کتبی که در برنامه هفته گذشته مطرح شد. عرض کردم که ظاهرا خواهری از اصفهان آت که ننوشتن اسم کاملشون رو برای ما نامه نوشتن، اظهار لطف کردن، مطالب خوبی رو، تذکرات خوبی رو دادن، من جمله که خواستند به در پاسخ به سوالات به مثلا مطالب طب سنتی هم توجه بشه و برخی مسائلی از این دست و سوالاتی هم مطرح کرده بودن که یک سوالشون در برنامه گذشته مطرح شد، پاسخ شنیدیم و این که اون درباره نکاتی بود که قبل از بارداری خوبه که رعایت بکنن.
بله.
در واقع زن و شوهر که میخوان صاحب فرزند بشن. سوال دیگری داشتن که این رو هم مطرح کردن که در زمان نقاط نطفه چه چیزهایی رو توصیه میکنید که رعایت بکنیم برای داشتن فرزندی بهتر.
خیلی سوال خوبیه، خیلی خیلی اساسی است این سوالها، لذا من با اجازتون مفصل تر توضیح میدم. حیفم میاد که مختصر رد بشیم. مهمه واقعا توجه به اهمیت انعقاد نطفه مهمه. اون نکاتی رو که ما هفته قبل عرض کردیم در سوال قبلیشون، نکاتی بود مربوط به قبل از انعقاد نطفه که زمینه‌هایی باید فراهم بشه، دعا بود، تلاوت قرآن بود، ذکر بود، چیزایی که عرض کردیم. اما الان سوال ایشون، قسمت دوم سوالشون اینه که حین انعقاد نطفه، وقتی که دیگه والدین اراده کردن که نطفه ای منعقد بشه، باید چه کنند؟ یه سری آدابی هست که اینا هم بازمنشأش روایی هست. ما چیزایی که میگیم ریشه در روایات دینی ما داره، البته علم هم تایید میکنه و امروز علم هم به این همه این نکات رسیده خوشبختانه. یه سری نکاتی است، آدابی است که باید اینها رو رعایت کرد. حالا من عرض میکنم ممکنه کسی باشه و مطرح بکنه که آقا خب برای این امر انعقاد نطفه خیلی شاید زمینه ی رعایت این نکات نباشه، ولی بنده عرض میکنم ما اگر کمی وقت و کمی دقت رو صرف بکنیم، آثار مثبت بعدیش رو میبینیم تو زندگیمون. قضیه مهمه، قضیه خیلی مهمه. آیا واقعا باید سوال کرد آیا اهمیت فرزندار شدن، خیلی چیز مهمیه دیگه، اهمیت فرزندار شدن از یه مهمونی رفتن کمتره؟ واقعا ما وقتی یه مهمونی میخوایم بریم چقدر معونه برامون داره، چقدر به خودمون میرسیم، لباسمون، کفشمون، مقدماتش، اگه حالا راه دوری باشه وسیله نقلیه‌اش، اگه شهر دیگه‌ای باشه بلیتش، چقدر ما توجه داریم؟ یه مهمانی میخوایم بدیم، میخوایم میزبان باشیم، چقدر سخت میگیریم، چقدر دقت میکنیم، چقدر نکاتی رو رعایت میکنیم که وقتی مهمانی تمام میشه گویا کوهی از رو دوشمون برداشته شده. چرا برای این قضیه ما توجه نکنیم؟ اگر ما به نکات مربوط به قبل از انعقاد نطفه و حین انعقاد نطفه و دوران بارداری که همه ریشه در روایات خوب ما داره دقت بکنیم، به آثار مثبت بسیار ارزشمندی تو فرزندانمون میرسیم در آینده و جلو آثار منفی رو میگیریم. اگر اجازه بدید من به چند گونه از آثار منفی بیتوجهی به این مسئله اشاره بکنم که اینا هم ریشه روایی داره، ما دیگه روایاتش رو نمیخونیم. بیتوجهی به مسائل آداب و احکامی که شرع مقدس ما گفته حین انعقاد نطفه یا حالا قبلش و حتی دوران بارداری مشکل آفرینه. چه مشکلاتی؟ یک، مشکلات جسمی، کوری، لالی، اینا برای بچه است تا برای اون جنینی که منعقد میشه، کوری، لالی، نقص عضو در انگشتان دست و پاش، لبشکری، ماه گرفتگی، پیسی، دو سر روی یک گردن، دو بدن روی یک کمر، اینا در روایات ما اومده که اگر این کار رو نکنید و این نکته رو رعایت نکنید احتمال این که فرزندتون دچار این مشکل بشه هست. البته دیگه این احتماله، اینجوری نیست الا ولابد اگر کسی اونا رو رعایت نکرد فرزندش دچار این مشکلات میشه، اما زمینه ها خلاصه فراهم میشه. مشکلات جسمی. دو، مشکلات روحی، دیوانگی، حماقت، قساوت قلب. سه، مشکلات اخلاقی، رفتارهای شیطانی، شرارت، خلافکاری، غیبت، آزار والدین، حیوان آزاری. جالبه که ما روایت داریم اگر شما حین انعقاد نطفه نکته ای رو رعایت نکنید فرزندتون در آینده حیوان آزار میشه، میفته به جون حیوانا. چهار، مشکلات عصبی، من جمله شب ادراری. حالا شب ادراری علل مختلفی داره ولی در روایات ما اومده که اگر شما این نکته رو که حالا من به جهت اینکه رسانه عمومی هست عرض نمی کنم و ارجاع میدم به عزیزان که مراجعه بفهمند، اگر فلان کار رو شما نکردید و مرتکب شدید فرزندتون احتمال این که دچار شب ادراری بشه داره. برای پریز از این آثار منفی توصیه شده حین انعقاد نطفه این نکات رو رعایت کنید. یک، وضو داشته باشید. در روایات ما اومده که وضو مانع بخل، نفهمی و کوردلی بچه میشه. وضو داشته باشید. دو، محیط رو آماده کنید. محیط خیلی مهمه. از نظر ظاهر رنگ‌های روشن خیلی اثر داره. نبود اجسام زشت و تنفرآمیز. دوربرتون اجسام زشت و تنفرآمیز نباشه. اون لحظات چشتون و نگاهتون به تصاویر زشت نیفته. جالبه که اینا روی جنین شما، فرزند شما اثر میذاره. اون داستان رو شنیدید که حضرت موسی علیه السلام میخواست گوسفندانش ابلق بشن سیاه و سفید، عصای خودش رو دو تیکه کرد سیاه و سفید و ردای خودش رو هم انداخت که سیاه و سفید بود و بعد خیلی از این گوسفندانی که به دنیا اومدن ابلق شدن. چرا؟ چون حین انعقاد نطفه این بچه ها و چه گوسفندا والدین اینها اون چوب رو میدیدن و اون شیء ابلق رو میدیدن. این چیز ثابت شده ایه و ما دیگه داستان از این در این مقوله فراوان داریم. سه، افکاره. حین انعقاد نطفه مراقب افکارتون باشید. ما روایت داریم مراقب باشید که با فکر شخص دیگه ای نطفه منعقد نشه. فکرتون رو پاک کنید، سالم باشید، به فکر دیگری نباشید. اگه خانوم هستن به فکر مرد نامحرمی و آقا هستن به فکر خانوم نامحرمی. حتی تو لسان روایات تأکید شده خواهرزن روی خواهرزن تأکید شده. حالا چرا چه نکته ای داره نمیدونیم ولی دو سه تا روایت دیدم که تأکید شده که به فکر خواهرزنت نباش اون هنگام. دلیل، فرزندتون احتمال داره که دیوانه بشه یا مخنث بشه. دیوانه بشه، همون حماقتی که عرض کردم جز واسوش، یا مخنث بشه. مخنث کیه؟ مردی است که رفتار زنونه داره. نکته چهارم که خیلی تأکید شده رعایت بکنید آرامشه. حین انعقاد نطفه زن و مرد باید آرامش داشته باشن. لذا اگر هیجانی داشتید این هیجان باید از بین بره. هیجان اگر از بین بره، کم بشه، گردش خون طبیعی میشه. گردش خون طبیعی بشه، ضربان قلب عادی میشه و اون فرزندی که الان نوز میگیره و داره به وجود میاد اون فرزند فرزندی طبیعی خواهد. از حضرت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام روایتی است که اگر هنگام انعقاد دل آرام، جریان خون به صورت طبیعی و بدن خالی از اضطراب باشه، فرزند شبیه والدینش میشه. چنین اثری داره. نکته پنجم به جهت اهمیتش عرض میکنم. البته خوشبختانه در بین مخاطبان ما نیستن کسانی که بخوان این نکته رو رعایت نکنن، اما الکل هست، شرابه. خیلی تأکید شده که حین انعقاد نطفه والدین از الکل استفاده نکنن، شرب خمر نکنن، باعث از بین رفتن ویتامین ها میشه، به ویژه ویتامین دی که باعث نرمی استخوان فرزند میشه و باعث نقص عظم هم میشه. بر اساس پژوهش‌ها بچه‌هایی که در غرب شب اول ژانویه ایام کریسمس مسیحی نطفه‌شون منعقد میشه، خیلی هاشون درصد بسیار زیادشون ناقص العضون. چرا؟ به جهتی که در اون ایام عموم دیگه خانواده‌های غربی الکل می‌خورن و از شراب استفاده می‌کنن. و نکته آخرین نکته حالاته، که روی حالاتی هم تأکید شده که من با توجه به اختزای این رسانه عمومی نکاتی رو عرض میکنم، ولی بدونید بیش از این هاست مراجعه بفهمند به منابعی که در این زمینه هست. مثلا توصیه شده رو و پشت به قبله نباشید. حین انعقاد نطفه زن و مرد رو به قبله و پشت به قبله نباشند. شبکه ای از مدارهای الکتریکی، این ثابت شده امروز در علم که شبکه ای از مدارهای الکتریکی و مغناطیسی در کره زمین وجود داره که این از کعبه میگذرن و اگر رو به قبله و پشت به قبله باشن در مغز والدین اختلالاتی ایجاد میشه به جهت اون مدارهای الکتریکی و مغناطیسی و روی مغز و اعصاب جنین اثر میذاره و اختلالاتی رو در مغز و اعصاب جنین خواهد داشت. معده پر نباشه، در حال خضاب نباشند، یعنی حالا شاید جایگزین امروزیش رنگ‌های مصنوعی هستش که خانم‌ها و آقایون به ویژه خانم‌ها استفاده می‌کنن، در حال سخن گفتن نباشن. برای همین مثلا ذکر شده که احتمال داره فرزندتون لال بشه. و اگر انگشتری دارن زن و مرد و گردن آویزی دارن که روش نام خدا هست و یا از کار مقدسی هست، اینها رو هم بعد از خودشون دور کنن. این هم نکاتی مربوط به حین انعقاد نطفه. و باز تا انشاءالله جلسه بعد اگر خداوند عمری بهمون بده و لطفش شامل حالمون بشه، بریم سراغ سالهای بعدی این بزرگوار که مسئله مربوط به دوران بارداری هست.
بله، شما در خلال پاسختون اشاره کردین به منابعی که در این باره پرداختن و حالا از جنبه‌های دیگر هم این نکات رو بررسی کردن، حالا از جنبه‌های پزشکی مخصوصا. در برنامه‌های گذشته ما در پایان برنامه که کتاب‌هایی رو معرفی می‌کردیم خدمت دوستان، لااقل دو سه مورد رو من یادم هست که کتاب‌هایی رو در مورد دوران، در مورد تشکیل نطفه و این مراقبت‌های مربوط به این دوران معرفی کردید که مستقیماً یا در خلالشون مطالب گفته شده. از ایشون تقاضا می‌کنیم که به کتاب‌هایی هم که معرفی میشه توجه بفرمایید. حالا شاید همونطوری خودشون تو نامه‌شون هم اشاره کردن که حالا همه چیز رو این نه فرصت هست و نه گاهی اوقات شایستگی این رو داره این برنامه که بخوایم بپردازیم در برنامه، اما به کتاب ها میتونم مراجعه بکنم و اطلاعات کاملتری رو دریافت کنند. یک سوال دیگر رو هم از شنوندگانمون بشنوید.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
ببخشید، من یه پسر یک سال و نیم دارم که گاهی اوقات هرس میخوره و موقعی که هرس میخوره دندوناش خیلی به هم فشار میده. بعد یا اگر یه کاری منعش کنیم موی آدم میکشه و چنگ میزنه. بعد میخواستم سوال کنم چجوری این حرکت منعش بداریم. بعد هم این که چون بچه در اطرافش نه، اگه با یه بچه رو بروشه، البته تا موقع که بغل ماست با اون بچه میخنده، ولی اگه بخواد با اون بچه بازی کنه مدام یا اونو هلش میده یا با دست میخواد اونو بزنه. بعد یه سال دیگه هم این بودش که چسب بازیه میتونیم برای زیر سن دو سال. کارشناس محترم برنامهتون پیشنهاد میکنه. اگه توضیح در این مورد بدن خیلی متشکرم.
دو سوال رو پرسیده بودند. از همین سوال اولشون رو اول بشنویم پاسخش رو بعد سوال دومش بپردازیم. سوال کردن که پسر 1.5 ساله من موقعی که هرس میخوره خیلی دندوناشو به هم فشار میده و این توضیحاتی که دادن در مورد عکس العمل‌های ایشون. خب آیا این نگران کننده هست نیست؟ چه باید کرد؟
بله، البته بیشتر نظرشون به همون مو کشیدن ایشون بود که فرمودن که وقتی بچهای دیگر رو میبینن یا خود ما رو مو میکشه ایشون، نه خیلی نباید نگران بود. انگیزه های بچه ها در این سن تهاجمی، به جهت عصبانیت، بدجنسی، تمایل به قلدری و زورگویی نیست. غالبا نوع این کاراشون، البته اون دندون فشار دادن و اینا، خب هرس داره، اون زمینه داره، تحت فشار قرار میگیره، رعایت حالش نمیشه، گاهی میبینید اون دوست نداره بغلش کنن، به زور بغلش میکنن، اونو میبوسنش، خیسم میبوسن، فشارش میدن، لپاشو میکشن و کار اینجوری هرس میخوره، دندوناش فشار میده. بعیدم نیست که حالا بزرگتری هم دیده که این کار رو میکنه، یه مقداری هم شاید تقلید باشه، ولی در مورد موکشیدنش و زدن دیگران بیشتر انگیزه ها علتش خودمحوری بچه هاست در این سنین. اون دنیا رو از نگاه خودش میبینه، دوست داره همه چی رو کنار بزنه، برای رسیدن به اهدافش از این ابزارها استفاده میکنه. تمایل به تجربه داره در این سن، دنیا براش جالبه، میخواد تجربه بکنه، خیلی وقتا اصلا میخواد محدودیت ها رو آزمایش کنه. بنابراین اصلش نگران کننده نیست، ولی خب باید تعدیل بشه. یه سری عوامل تشدید میکنه اینجور رفتار رو، که این مهمه که این مادر عزیز و بزرگوار توجه داشته باشن. یکی از اون عوامل تشدید کننده، تشویق ضمنی والدینه. من به مناسبت های این رو دو سه بار شاید گفته باشم و تأکید میکنم روش، خیلی مهمه. واقعا در موارد بسیار زیادی که فرزند ما مو میکشه یا میزنه، اولین باری که این کار رو کرده ما نهیش نکردیم، ما مغلوب احساساتمون شدیم، خوشمون اومده، خندیدیم، تحسینش کردیم. حتی ممکنه نگفته باشیم باری کلا عزیزم چقدر خوب زدی، دوباره بزن، چقدر موامو خوب کشیدی، بازم بکش. نه، شاید این کار رو نکردیم ما، اما تحسینمون ضمنی بوده، همین که به حال عکس العملی نشون ندادیم، رو ترش نکردیم، وای نستادیم در مقابلش. من توصیه میکنم به زوجهای جوان، عزیزانی که تازه ازدواج کردند و فرزندانی در این سنین دارن و خداوند میخواد بهشون عنایت بکنه ایشالا فرزندانی رو، از همون اول مغلوب احساساتون نشید. اگر واقعا کتک زد دستشو بگیرید، بکشید به صورتتون، ناز ناز. اگر مو رو کشید دستشو آروم بگیرید، یه جوری با چهره بهش بفهمونید که کارش کار خوبی نیست. عامل دوم تشدید کنندش الگوها هستن. حالا نمیدونم ایشون بعیده، معلوم بود که شاید تک فرزند باشن، ولی در جاهای دیگه بدونید الگوها، خواهر برادر، اینا مهمن. لذا ما نباید از اونا غافل بشیم. ما هر قد اینجا زحمت بکشیم ولی اونجا الگو رو درست نکرده باشیم، خب فایده نداره. باید الگوها رو درست کنیم و زمینه‌های تحریک، خستگی، گرسنگی بدونید. یک عامل جدی تحریک بچه ها برای اینجور کار هاست که بزنن، مو بکشن، وقت خوابش که میگذره یا فعالیت زیاد بوده، حالا گرسنه شده، بچه هم که میدونید زبان و بیان گفتن اینا رو ندارن، اون نمیتونه یک سال و نیم یا 16-17 ماهه جوری که فرمودن نمیتونه بیاد بگه مامو خیلی خستم، من دیگه اعصابم داره خرد میشه، اون که نمیاد بگه، بزرگتر از ایشون هم نمیگن. لذا توجه داشته باشید این زمینه‌های تحریک رو هم از بین ببرید. وقتی مواجه میشید با مو کشیدن یا زدن فرزندتون، با لحنی قاطع و محکم باید نهیش کنید. کتک، داد، فریاد لازم نیست، این قابل جمع. لحنتون محکم باشه، قاطع باشه. داد و فریاد لازم نیست. مادرهایی که تو اینجور داد و فریاد میکنن بدونن مشکل کارشون اینه. بزرگترین اشکال اینه که فرزند شما با همون لحن داد و فریاد شما عادت میکنه، اگر کار بدتری از اینم کرد دیگه اثری روش نمیذاره، اصلا دیگه این لحن اثری برای او نداره. پس شما آروم باشید که اگر یه وقتی هم حالا لحنتون یه مقدار میبرید بالاتر، یه چیز جدیدی باشه و اثر بذاره. بعضی از مادرها تو این جور موارد، چون شنیدن باید با بچه‌ها مهربان بود، مهربانی کرد، خیلی با لحن مهربانانه نهیش میکنن. این غلطه. این اتفاقا از اون جایی است که عزیزم فداچم، مگه نمیدونی که آدم نباید موهای مامانو چنگ بزنه؟ این درست نیست. همونطور که عرض کردم لحنی قاطع.
بله.
اگر استمرار پیدا کرد این نکات رعایت کنید. اگر استمرار پیدا کرد بهترین کار، به نظر من بهترین جریمه برای فرزند شما، همون قطع فعالیت 10 دقیقه‌ای هستش که ما تو موارد دیگه هم گفتیم. شما جایی رفتید فرزند میزبان رو، یا مهمانی اومده فرزند مهمان رو زده، موهاشو کشیده، 10 دقیقه او رو از اونها جدا کنید، میفهمه که این کتککاری عامل توقف بازی بوده. چون او به بازی علاقه داره، وقتی که او رو جداش بکنید و بعد با شرط بکنید معمولا رضایت میده بازی بکنه بدون کتک. فقط یه چیز رو هم عرض بکنم آخرین جمله و آخرین نکتم، بچه‌ای که میزنن و میکشن و به این شکل، بعید نیست که نیاز فطری به تماس فیزیکی دارن، لذا بازی های فیزیکی باشون زیاد بکنید، کشتی بگیرید باش، بغلش کنید، اتل متل توتوله، البته حالا در سن شاید عمو زنجیر باف و اینا براش شاید مناسب نباشه، شاید چه بسا مناسب هم باشه دیگه یک سال و نیمشون هست. خلاصه بازی های فیزیکی، تماس، این اغنا میشه، ارضا میشه، ولی اگر از این جهت ارضا نشه، همین که میزنه بچه ها رو نشون میده اون نیازه.
بله
بسیار، ایشالله موفق باشه.
سپاسگزارم از شما. اما سوال دومشون سوال کردن که برای سن زیر دو سال چه اسباب بازی هایی رو پیشنهاد میکنید، یعنی در واقع اسباب بازی که میخوان براشون تهیه بکنن چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
هم بازی های خوبی رو میتونید در این سن با ایشون داشته باشید، مثلا استفاده از حس لامسه برای حس اشیا خیلی بچه ها براشون جالبه، خیلی خیلی جالبه، یا مثلا بازی یافتن بزرگترین ها و کوچکترین ها تو خونه، بزرگترین شی تو خونه چیه، کوچکترین چیه، خیلی و میفهمه اینا رو هم علاقه داره به جهت اون حس کنجکاویش. پیدا کردن شیء مفقود شده، یه چیزی رو گمش کنید، قایمش کنید، حالا بگردیم پیداش بکنیم، خیلی برای بچهای زیر دو سال جذاب و جالبه. البته بین یک تا دو اینا بهتر است، برای زیر یک سال هم حالا ما بازی دیگه ای داریم. پازل دیگه خیلی خوبه الان، مناسبه، جورچین برای ایشون مناسب هست. البته جورچین ها انواع و اقسامی داره دیگه، طبیعی است برای سن دو سال، دو تا یک سال باید جورچین های مناسبی باشه، خیلی جورچین های سخت خب طبیعی است که اونا نمیتونن. خدمت شما عرض بکنم که جدول کلمات چاپگر با سیب زمینی، البته حالا اینا برای سنین بالاتر من عرض میکنم، یا مثلا توی قوطی شیی بذارید که حدس بزنه این فرزند دو ساله که توی این قوطی چیه، خود همین بازی حدس، حتی میتونه دستشو ببره داخل لمس بکنه ولی نبینه. سرگرمی با حروف الفبا خیلی براشون جالب هست و جذاب هستش که بازی بکنن. قصه ای رو شما یه ذرهش رو بگید، بعد بگید که اون تکمیلش کنه، چون دیگه فرزند دو ساله کاملا الان میتونه حرف بزنه. برای زیر یک سال بیشتر بازی های فعال، رو دست گرفتن، حرف زدن باهاش، خیلی خوشش میاد رو دستش بگیرید زیر یک سال و باش حرف بزنید، اون دوست داره رو شکمش بخوابه، روی ساعدهاش بیسته، جق جقه برای زیر یک سال جالبه، رو روک خیلی دوست دارن. اسباب بازی پلاستیکی، البته حتما بزرگتر باشه، عروسک، خرس پشمالو، حالا دیگه اگر دختر عروسک، اگر پسر خرس پشمالو، این هم نوع اسباب بازی یکی برای این سن میتونه ایشالله مناسب باشه.
سپاسگزارم از شما. بپردازیم در ادامه برنامه به یکی از سوالاتی که نخواستن صداشون پخش بشه. شنوندگان ما، خواهری تماس گرفتن با ما و پرسیدن در مورد اینکه تک فرزندی چگونه است، کمی در این مورد صحبت بکنید که اصلا خوب است یا خیر. چون من هم فرزند 7 سالم مخالف است با برادر یا خواهر و هم شوهرم موافق نیست، یعنی هم فرزندشون دوست نداره که رقیبی در واقع در خانه داشته باشه و همسرشون موافق نیستن که دوباره صاحب فرزند دیگری بشن. گفتن آیا تک فرزند بمانه برای او از نظر تربیتی مشکلی ایجاد نمی شود؟ خب ما در مورد تک فرزندی در برنامه گذشته به تناسب سوالات شنوندگانمون صحبت کردیم، این که حالا چگونه باید با اینها برخورد کرد، چه مشکلاتی دارن، اما راجع به اصلش شاید کمتر حالا صحبت کردیم که اصلا آیا اگر کسی میخواد تنظیم بکنه تعداد فرزندانش رو، آیا خوبه که باقی بمونه به این حالت فرزندش به شکل یکی یه دونه در واقع، یا اینکه نه بهتره که فاصله دو فرزند کمتر باشه؟
بله سوال خیلی خوبیه. یه باور نادرستی البته در بین شاید خیلی از خانواده‌ها باشه که تک فرزندی کار ساده ایه، یعنی کار رو ساده میکنه و راحت میشیم، لذا شاید دنبال تک فرزندی هستن، ولی این تلقی نادرسته، این تلقی درست نیست. امتیازاتی داره، طبیعیه تک فرزندی امتیازاتی داره، اما اشکالاتش هم کم نیست. من با مجموعه نکاتی که عرض خواهم کرد و تجربه من به هم درس داده، حالا بجز علم و مسائل علمی، تجربه و برخوردی که دارم با خانواده‌های محترم تک فرزند که تجربه خوبی نبوده، به این نتیجه رسیدم که تک فرزندی چیز خوبی نیست. الا اینکه مشکل باشه، یعنی دیگه اصلا چاره‌ای نباشه که حالا عرض خواهم کرد. اگر نه، به جهت اون باور نادرست و حالا شاید امتیازاتی که مد نظر شما هست به دنبال این قضیه هستی، تک فرزندی بدونی چیز جالبی نیست. من معتقدم دو تا فرزند اگر بشه خداوندم لطف و مرحمت شامل حال خانواده بشه، جنسشون هم جور بشه، یک دختر یک پسر، که دیگه خیلی عالی میشه. خب ما در نسیم مهر جلد دو هم که بشارتش رو دادیم که از چاپ در اومده، عرض کردیم بحث تعیین جنسیت رو برای دختر دار شدن و پسر دار شدن، راهکارهای علمیش رو اونجا گفتیم و توی این بحث هم مطرح قبلا شده. لذا تک فرزندی رو من موافق نیستم باهاش. امتیازاتی داره البته، هزینه کمتر، واقعا هزینه خیلی کمتره. شما
بله.
اون هزینه رو باید صرف دو نفر کنید یا سه نفر، خب حالا صرف یه نفر میکنید. کنترل راحت تر، یه بچه کنترلش خیلی از دوتا راحت تره. صمیمیت عمیق تر، به هر حال یکیه دیگه، والدین تمام عشقشون رو فدای اون میکنن و او هم همینجور. صمیمیت عمیق تره قطعا. آرامش خونه، وقتی داد فریاد مشت لگد فریاد اینا نباشه، خب خونه خیلی آروم تره. اینم یه امتیازه، خیلی ها دنبال این هستن. احساس امنیت بچه های تک هم خوبه، احساس امنیت میکنن، چون به هر حال عشق والدین همه نثار او شده و به طور معمول هم اعتماد به نفسای خوبی دارن. اعتماد به نفسش خوبه تک فرزند، چون بهش بیشتر توجه شده، استعداداش شکوفاتر شده، زمینه بوده برای رشد و شکوفایی استعداداش. اما بدونید اشکالاتش هم کم نیست. مثلا وابستگی شدید والدین به تک فرزنده، چون والدین یه دونه دارن، خیلی بهش وابسته میشن. خب این چرا اشکاله؟ این برای تک بچه تک فرزند استراب میاره. چرا؟ چون همیشه نگرانه که، چون والدین به او وابسته هستن، نگرانه که نکنه بلایی سرش بیاد و والدینش دیگه نابود بشن، دیگه کمر والدین بشکنه. و چون در مواردی هم حالا عکس العمل ها شدیده دیگه، تا دستش میشکنه حالا مشکلی براش پیش میاد، خیلی جزع میکنن به جهت اون وابستگی شدیدشون. خب این یه مشکل. مشکل دوم حساسیت فراوان والدینه، چون تک والدین به رفتارهاش حساسیت زیاد نشون میدن، به همون جهت جلب توجهی که بارها و بارها ذکر شده و گفتیم میره به سمت لوس شدن. و تعداد بچه های تک در مقایسه با بچه هایی که خواهر برادر دارن، میزان بچه های لوس توی این طیف بیشتره. اشکال سومش مراقبت بیش از حد، خیلی مراقبت ازش میکنن. طبیعیه وقتی شما دو تا سه تا بچه داشته باشید، دو تا داشته باشید، نمیتونید، بخوایدم حالا اونجور نمیتونید، ولی وقتی یه دونه است خیلی مراقبت‌ها شدید میشه و این استقلال او رو به خطر میندازه. اشکال چهارمش وابستگی شدید تک فرزند به والدینه. اون اولیه وابستگی والدین به بچه بود، حالا برعکس.
بله.
تک فرزند به والدینش به شدت وابسته میشه و این اشکالش اینه که مانع از دوستیابیش میشه. بچهای تک فرزند در مواردی نمیرن به سمت دوستان و همسالان. اشکال پنجمش، چون یکی نیست توی خونه، یه داداشی آبجی کسی، یه رقیبی خلاصه نیست که اذیتش بکنه، رقابت نیست، بازی نیست، اصلا دعوا نیست توی خونه، به طور معمول تأثیر منفی بر رشدش داره، یه سری تبعات داره. مثلا قدرت دفاع از حق رو پیدا نمیکنه. خیلی مشکل رو ما داریم با بچه های تک فرزند. توی مدرسه حالا رفته حقش رو میگیره، نمیتونه دفاع کنه. میدونی چرا؟ چون تو خونه کسی نبوده به زور بگه مجبورش کنه حق از حقش دفاع کنه. کسی نبوده، درگیری نمیشدن، رقیبی نبوده، داداش موزی و آزاردهنده ای مثلا نبوده که اذیتش بکنه. راه حل مشکل، در پیدا کردن راه حل مشکل هم مشکل دارن خیلی از بچهای تک. البته میگم نه همشون ها، ما بچه های تک فرزندی داریم واقعا این مشکلات رو ندارن، ولی غلبه خلاصه هست درشون. نمیتونه مشکلش رو حل کنه. چرا؟ چون باز درگیری نبوده، ناسازگاری با یه داداشی آبجی تو خونه نبوده، که بر اون اساسی هم که ما به والدین میگیم دخالت نکنید، بگید برید خودتون راه حل پیدا بکنید، که بره فکر کنه برای مشکلش راه حل پیدا بکنه. و چیزی که واقعا مهمتره به اعتقاد من به جهت نبود یه داداش یا آبجی، عدم تخلیه احساساته. خیلی این تخلیه احساسات جان بهرامی چیز جالبیه، خیلی چیز مهمیه. بله. که بچه‌ها در طول زندگی هی تخلیه بشن، هر حال عقده میکنه، فشار داره، فشار روحی داره، استرس داره، هی تخلیه کنه. تا تو خونه داداش نبوده که داد بزنه بگه ازت متنفرم، اصلا متنفرم ازت، همین که توی خونه وقتی بگه ازت متنفرم خودم تخلیهش میکنه، ولی نبوده، داداشی نبوده، آبجی هم نبوده که حالا درگیر بشه باهاش و احساسات خودش. اشکالش اون ششمش این تک فرزندی تسلیم پذیری والدینه. والدین معمولا در مقابل بچه تک تسلیمن و باهاش مخالفت نمیکنن و این خیلی چیز بدیه، خیلی چیز بدیه. ما تو خونمون باید با بچه‌هامون هر از چنگاهی مخالفت کنیم. نترسید، بعضی از خانواده‌ها میترسن نه بگن، اون به ضررشونه. گاهی بگید نه، گاهی مخالفت کنید، نترسید. ببینید اقتدار با اعمال قدرت فرق میکنه. اقتدار باید والدین داشته باشن. اون دیکتاتوری یکی چیز بدیه، زور و قلدری یکی چیز بدیه، ولی اقتدار لازمه. لذا بچه های تک چون تسلیم بودن والدین و با اونو مخالفت نشد، خیلی شکنندن، در آینده آسیب پذیر میشن، تحمل ناامیدی ها و فشار روحی رو گاهی ندارن. اشکال هفتمش برخورد بزرگانه با کودکه. والدین تک فرزند با بچهشون خیلی بزرگونه رفتار میکنن، خیلی آدم بزرگ میدوننش، خیلی ازش توقع دارن که رفتارهای در ادبش، در معاشرت اجتماعیش، در درسش، در چیز خیلی رفتار بزرگانه ای رو از او توقع دارن و این باعث میشه مانع از بچگی کردنش بشن و این خیلی چیز بدیه. جمله ای از بزرگی دیدم، انسانی که در کودکی بچگی نکند در بزرگی بچگی خواهد کرد، مانع از بچگیش میشه. ولی اگه دو تا سه تا باشن، دو تا باشن، نه، اجازه میدن که اینا همون بچگیاشون رو بکنن. و اشکال هشتمش ارتباط کمتر با همسالان و اینکه از اونا خجالت میکشه. بچه های تک فرزند معمولا چون کسی نبوده تو خونه که تمرین ارتباط بکنه، معمولا با همسالان هم ارتباط برقرار نمیکنه و خجالت میکشه. این مشکل رو ما داریم. حالا بعضی از خانواده‌ها روی کرده به تک فرزندی دارن به جهت اون امتیازاتش، افزایش جمعیت، میترسن، همون که حضرت عالی هم فرمودید ازدواج در سنین بالاست، بالای 35 دیگه امکانش نیست، زن و مرد اصلا جدا شدن دیگه امکانش نیست، علل جسمی، پزشکی، علل ژنتیکی، ممکن اینجور چیزا باشه. اگر مایلید شما تک فرزند داشته باشید، حتما یا ملزمه به تک فرزندی هستید، بنده حتما تأکید میکنم اشکالات رو به کمترین میزان برسونید. و اگر نه، میخواید به توصیه ما عمل بکنید و دارای فرزند دیگه بشید، بهترین فاصله 3 تا 4 ساله. در ضمن توجه هم داشته باشید الان خود این بزرگوار فرمودن، توی سوالشون مطرح کردن که دیگه بچه‌م زیر بار نمیره. اگر خانواده‌ای عزیز میخواهید اقدام کنید برای فرزند دوم، بدونید تا حدود 5 و 6 بچه اولتون برمیتابه، ولی دیگه از 6 و 7 به بالا بر نمیتابه و زیر بار نمیره. چراشون سلولای مغزیش رشد کرده، حالا میفهمه دیگه که اگه یکی دیگه بیاد حداقلش اینه که محبت والدین تقسیم میشه.
سپاسگزارم از پاسختون و راهنمایی هایی که فرمودین. فرصت برنامه به اتمام رسیده، ما زمانی رو دیگه نداریم برای معرفی کتاب. انشاءالله در برنامه بعد کتاب رو خدمت دوستان معرفی خواهیم کرد. به اتفاق همه همکارانم، شما خوبان شنونده رو تا برنامه دیگر و پرسش و پاسخی دیگر به خداوند متعال می‌سپارم. حق یار و نگهدارتون.
که شکر سازد خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد ای باغ توی خوشتر، یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارد گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد.